الله الرحمن الرحیم. جلسه گذشته بحث مربوط به صلات رو در قرآن تموم کردیم. امروز به توفیق الهی یک بحثی رو شروع می‌کنیم درباره خداشناسی در قرآن. قاعدتاً باید بیشتر از موضوع صلات هم طول بکشه، چون ابعاد گسترده‌ای داره. علت این که این مسئله رو دفعه کردم، یعنی این موضوع رو به نظرم میرسید که مناسب باشه، به دلیل اینکه تفاوت زیادی خداشناسی قرآن با خداشناسی های متعارف مادره، معمول مادره. توی مملکت خودمون یا بسیاری از کشورهای اسلامی معمولاً خداشناسی ها در اون مدارس علمیه، در واقع در اون حوزه هایی که دارن انجام میشه. در قم، در ایران خب مثلا قم هست، مشهد هست، در بسیاری از شهرهای حوزه های علمیه ای هست برای تربیت فقیه. اون چه که به عنوان خداشناسی در اونجا تدریس میشه خیلی فرق داره با خداشناسی که در اسلام ما باش آشنا میشه. اصولا آموزش های حوزه برای تربیت فقیهه. فقیه هم اونچه که باهاش سر و کار داره درباره فروع شریعت، در واقع مسائل فرعیه، مسائل جزئیاته، در واقع به جنبه های حقوقی دین کار داره. باید ها، نباید ها، چیا حلاله، چیا حرامه، در واقع احکام دین هستش. به خاطر مراقبتی که احساس میکنن روی مردم باید داشته باشن، چطور باید دین پیاده بشه، در واقع خیلی کمتر توجه دارن به اون بُعد خداشناسی که در قرآن معرفی کرده، یا راجع به آخرت مثلا، یا راجع به مسائل اخلاقی. یعنی شما در دروس حوزه اگر بگردین میبینین که یه تفاوت کیفی با آموزش‌های قرآن داره. این مطلبی نیست که من بخوام عرض کنم، یک نقل قولی از مرحوم علامه طباطبایی خدمتتون می‌کنم. علامه طباطبایی که خب می‌شناسه، مفسر المیزان هست، 30 جلد تفسیر المیزان رو ایشون تهیه کرده. در جلد پنجمش صفحات 425 و 26 می‌نویسن علوم دینی طوری تنظیم شده اند، منظور علوم دینی است که تو حوزه آموزش، که به هیچ وجه به قرآن احتیاج ندارند، به طوری که شخص متعلم میتواند تمام این علوم را از صرف و نحو، بیان، اینا درسی که تو حوزه هست، لغت، حدیث، رجال، درایه و فقه و اصول فرا گرفته به آخر برسد، فارغ التحصیل بشه از حوزه علمیه، و آنگاه متخصص در آنها بشود و ماهر شده در آنها اجتهاد کند، مجتهد طرف اول هم بشه، ولی اساسا قرآن نخواند و جلدش رو هم دست نزند. یعنی حتی در تمام عمرش این کتاب رو باز نکنه، میتونه بزرگترین اسلام شناس حوزه هم بشه، متخصص و در واقع مدرس حوزه علمی قم هم بشه، حتی مرجع تقلید شیعیان جهان هم بشه. در حقیقت برای قرآن چیزی جز تلاوت کردنش برای کسب ثواب، میخونن البته دو قم، ولی برای ثواب، نه به عنوان یک کتاب درسی، یک کتابی که تحقیق بکنن، استخراج بکنن، راه زندگی. در حقیقت برای قرآن چیزی جز تلاوت کردنش برای کسب ثواب یا بازوبندی فرزندان که از حوادث روزگار حفظشان کند چیزی نمانده است. اگر اهل عبرتی، عبرت بگیر، فاعتبر ان کنت من اهلی. این در المیزان فارسی جلد دهم صفحه 167 است. نکته‌ای که آدرس دادم جلد پنجمش شد. یه مطلب هم از صحیفه نور میخونم که آقای خمینی این رو گفتن، در واقع واقع اون هم بیان اون چیزیست که توی حوزه هست، خیلی متواضعانه این حقیقت رو بیان کردن. میگن این جانب از روی جد با جدیت، نه تعارف معمولی، میگویم از عمر به باد رفته خود در راه اشتباه و جهالت تأسف دارم. و شما ای فرزندان برومند اسلام، حوزه ها و دانشگاه ها را از توجه به شؤونات قرآن و ابعاد بسیار مختلف آن بیدار کنید. تدریس قرآن در هر رشته ای از آن را محط نظر و مقصد اعلای خود قرار دهید. مبادا خدای ناخواسته در آخر عمر که ضعف پیری بر شما هجوم کرد، از کرده ها پشیمان و تأسف بر ایام جوانی بخورید. همچون نویسنده در واقع خدایشون هم دارن بعض حوزه رو بیان میکنن که چگونه حوزه از قرآن دور بوده و جوانها رو تشویق میکنن که شما لااقل برین دنبال قرآن، اینطور نباشه که در سن پیری تازه متوجه بشین که در یک مدار دیگه بودین. اینم صحیفه نور جلد 20 صفحه 20 سطر 26. آقای مطهری در یکی از کتاباشون شرح ملاقاتی رو که با مرحوم آیت الله خویی داشتن میدن، میگن در نجف خدمت ایشون رسیدم و عرض کردم که در حوزه قم مدتیست آقای طباطبایی درس قرآن رو آغاز کردن. البته این خاطره مربوط به 40-50 سال قبله و خوبه که یه کاری بکنیم در حوزه نجف هم قرآن وارد بشه، قرآن در واقع تدریس بشه. ایشون نقل میکردن که مرحوم خویی فرمودن که آقای طباطبایی تضحیه کردن. تضحیه یعنی قربانی، یعنی خودشون قربانی کردن، نه اینکه کار بدی کرده باشن، یعنی آینده خودشو قربانی کرده. یعنی اگه کسی بخواد تو حوزه علمی قم به یه جایی برسه، یک شخصیتی بشه، مدرس بشه، باید بره فقه بخونه، اصول بخونه. قرآن درس با اهمیتی نیست، یعنی در واقع آینده خودش رو از نظر سلسله مراتب حوزوی که بتونه مرجع بشه در آینده او از دست داده در واقع. خب حالا این سوال مطرح است، من بدون اینکه بخوام بگم فقه یا آموزش‌های حوزه فاقد ارزشه، قطعا اینا ارزش به جای خودش داره، ولی ما به عنوان یک مسلمانی که می‌خوایم کتاب خدا رو بخونیم، آشنا بشیم و ببینیم که خداوند خودش چگونه خودش رو به ما معرفی کرده، به این نتیجه می‌رسیم که از طریق آموزه‌های حوزوی این راه لااقل مستقیمی نیست. ما اگر بخوایم خودشناسی رو پیدا بکنیم، باید بریم سراغ کتاب خدا. اگه اسلام شناس رو بخوایم پیدا بکنیم، برخلاف اون چی که میگن، معلوم نیست که اسلام شناس تو حوزه باشه یا تربیت شده های حوزه باشن. چون اگر اسلام واقعی اسلام قرآن باشه، اسلام خدایی باشه، وقتی که تعلیمات یک حوزه‌ای، یک به اصطلاح مکتبی مغایرت داشته باشه، راه دیگه‌ای رو به جز قرآن طی کرده باشه، طبیعتاً اون راه مستقیمی نخواهد. برابری این یک راه که آدم انتظار داشته باشه، یه ملتی انتظار داشته باشه که فارغ التحصیلای حالا نجف و قم و حالا هر کدوم از این حوزه ها، اونا اسلام ناب رو بدونن، این یک انتظار واهی هست. راه دیگه ای که خیلی ها طی کردن را از گذشته، یعنی کسانی که در برابر فقها قرار داشتن، یعنی اهل عرفان و اهل تصوف و دراویش و اینا، معتقد بودن که فقها به ظاهر دین، به قشر و پوسته پرداختن، از عمقش غافل شدن و ما باید به عمق دین بپردازیم. اون هم در واقع از فعالیت و تلاش های سازندگی کنار رفتن، بیشتر اون ابعاد در واقع معنایی و عمیق دین رو بهش خواستن توجه بکنن. اونها هم کمتر راه قرآن رو رفتن، البته یه مقداری نزدیکتر به قرآن شدن، ولی کمتر میبینیم. البته کسانی مثل مولوی کتاب خودش رو میگه من این رو از قرآن گرفتم، مدلش قرآن هست، رو استثناء کاری ندارن، ولی عمدتاً دراویش یا اهل تصوف و عرفان اونها هم یک مکتب مستقلی رو برای خودشون، طریقت رو در واقع راه انداختن، که خود اون هم در خیلی موارد میبینیم که مغایرت‌هایی با راه خالص قرآنی داره. ایده هم دنبال فلسفه رفتن، فلسفه و کلام، از این طریق خواستن به حقیقت برسن. باز هم میبینیم این راه مستقیمی نیست اگر بخواییم خداشناسی رو پیدا بکنیم. از طریق فلسفه الزاماً به خدا انسان نمیرسه، یک علمیست برای خودش و جایگاه خودش رو هم داره. در این حالی که هم فقه، هم عرفان و فلسفه و کلام و همه اینها علومیست که نیاز بشر هست، مثل بسیاری چیزهای دیگه، ولی اون چیزی که ما میخواییم که راه زندگی رو پیدا بکنیم، خالق خودمون رو بشناسیم، باید بدونیم که مستقیم باید مراجعه بکنیم. این مکاتب ما رو لااقل سریع و راحت نمیرسونن به اون طریق. در دنیای غرب هم کم و بیش همینطور بود، یعنی شاید حد اکثرش مثلا در اسپانیا و اون طرف اروپا حدود 10 قرن سلطه کلیسا بود بر جوامع غربی. اونجا هم افکار بسته دوک و شکل گرفته کلیسا بود دیگه، شبیه وضعیتی که در کشورهای اسلامی هستش. ولی از موقعی که اونها یک تغییر نگرش پیدا کردن، یعنی به جایی که فقط توی خونه و حوزه و مدرسه باشن و با ذهنیات خودشون بخوان مسائل جهان رو حل بکنن، به طبیعت توجه کردن، راه مشاهده و تجربه رو پیمودن. کسانی مثل دکارت و بیکن و فرانسیس بیکن رو نمیدونن، امثال اونها پیدا شدن، وارد طبیعت شدن، وارد علم شدن. در واقع یه مرتبه میبینیم از رنسانس به بعد اصلا متحول میشه. غرب که حدود 10 قرن در دوران جاهلیتش بود، عقب افتاده بود، یه مرتبه جهش پیدا میکنه با یک نگرش تازه‌ای به طبیعت. سراغ قرآن هم که میریم میبینیم بیشتر خداشناسی رو از همین طریق نشون میده، یعنی برخلاف اونچه که ما میخوایم با ذهن خودمون مسائل رو حل بکنیم، قرآن هم ما رو میبره تو آیات، تو نشانه های خداوند. جالبه که اول قطعی که بر پیامبر وحی شده، یعنی اولین دیالوگ، اولین ارتباط سلام، اولین ارتباط رسول با پروردگارش، اول حرفی که رد و بدل میشه راجب خواندنه. خودش خیلی پرمعناست، اونم توی جامعه‌ای که همه بی‌سوادن، کسی خواندن نوشتن نمیدونه. شاید تعداد کسانی که میتونستن بخونن 5-6 نفر هم بیشتر نمیشده تو اون جامعه. ولی اول ارتباطی که در غار حرا پیامبر پیدا میکنه، اول سروش، اول وحی، اقرأ، بخوان، اقرأ بسم ربک الذی خلق، بخوان اون آثار آفرینش رو. حالا خیلی ها فکر کردن خواندن یک متن است، ولی پیامبر که سواد متعارف نداشته که بخوان، خواندن رو در واقع به همین وضع حروف و کلمات گرفتن، در حالی که خواندن به معنای فهمیدن، درک کردن. چیزی رو بخوان، اسم رو بخوان، اسم یعنی صفت، یعنی در واقع اون ویژگی ها. کدوم ویژگی های پروردگار رو؟ چون پروردگار عالم خیلی صفات داره، آثار زیاد داره. رب کلذی خلق، آفرینش رو بخوان، این در واقع نگاه کن به عظمت آفرینش. اقرأ بسم رب کلذی خلق، خلق الانسان من علق، انسان رو از علق، حالا علق رو به معنای سه سلول نمیدونم، نطفه، اسپرم نمیدونم، خون بسته، هر چی حالا بگیریم. بعد اقرأ، باز میگه اقرأ، بخوان. اقرأ و ربک الاکرم، پروردگار تو بسیار کریمه، بسیار گرامیه. چرا گرامیه؟ الذی علم بالقلم، به خاطر اینکه کاربرد قلم رو به شما آموخته. ما حالا اینا رو میخونیم به نظرمون خیلی عجیب میاد تو قرن 21، ولی میگم عادی میاد، چیزی نیست. قلم و خواندن و اینا چیزای خیلی ابتداییه، همه دیگه کم و بیش سواد دارن و همه میخونن، ولی باید ما ببریم خودمون رو توی 14 قرن گذشته توی یک جامعه بسته قبیلگی، دوران جاهلیت، که اصلا قلم کسی بلد نبوده. و اول سخنی که خداوند با رسولش داره میگه، وقتی میخواد خودش رو معرفی کنه خداوند، که چرا کریمه، میگه به این دلیل کریمه که علم بالقلم، تعلیم از طریق قلم داد به شما. بس نشون میده که این پیام فراتر از اون جامعه 14 قرن قبل، اونا که بلد نبودن کاربرد قلم رو. علم الانسان ربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم، به انسان اون چیزی رو که نمیدانست از طریق قلم آموخت. خب این خیلی پرمعناست که چرا قرآن اینقدر به علم، به فهمیدن اهمیت میده. یا چند وقت بعدش این سوره قلم نازل میشه، خداوند سوگند میخوره به قلم و دوات. حالا اون موقع خودنویس و خودکار و مداد و اینا که نبوده، مرکبی بوده از همون ظاهرا نهنگیست که توی دریا اون ماهیست، ماهی مرکب از اون میگرفتن. میگه نون و القلم و ما یسترون، نون اون به اصطلاح چیز دوات رو میگه، بعضی هم به اون ماهی که در واقع این مرکب رو داره گفتن. اون واوش در واقع سوگنده، سوگند به قلم و ما یسترون، به اون چی که می نویسن، یعنی سوگند به کتاب، یعنی سوگند به روزنامه، به مجله، به هر چی که نوشته میشه. مثلا چیزی که اهمیت نداشته برای اون مردم، قلم و نوشتن و مطبوعات، و در واقع سوگند خداوند به مطبوعات بکنه، دوات و قلم و هر چی که نوشته میشه. نون و القلم و ما یسترون ما انت به نعمت ربک به مجنون. ولی میخواد وقتی نشون بده که پیامبر مجنون نیست، این اتهامات واهی هست، شاهدش رو قلم و دوات و نوشته میاره که در آینده علم بشر گواهی میدن که او مجنون نبود، او یک انسان برجسته ای بود. همین چند سال پیش بود یه آماری تو ایران نمیدن، نمیدونم که کتابش شما داشته باشین یا نه، هزار نفر رو معرفی کرده بود یه مؤسسه ایش تو امریکا، حالا من اسمش هم یادم رفته، شبیه مثلا مؤسسه گالوب. اسامی هزار نفر رو که روی تاریخ بشریت اثر گذاشتن، یه دیش 100 نفر 200 نفر متخصص کار کردن که چه کسانی بیشترین تأثیر رو گذاشتن. نفر اول محمد، هیچ کدوم مسلمان هم نبودن، آدم های دینی هم نبودن بگیم که کار تشویق دینی کنن. حضرت عیسی مثل این که سوم یا چهارم، اینا که تأثیر گذاشتن روی بشریت، در واقع روی تاریخ تأثیر گذاشتن. نیوتن دوم بودن. چه آدم های سیاستمدار، چه دانشمند، چه هنرمند، تأثیراتی رو که اشخاص روی تاریخ گذاشتن. ببینیم یواش یواش با فهم و درک بشر این حقایق روشن‌تر میشه. تو قرآن هست میگه اصلا اونهایی که علم داده شدن این کتاب رو حقانیت اصلا میفهمن. و یرا الذین اوتوا العلم، یرا یعنی میبینن، اونهایی که علم دارن میبینن. یرا الذین اوتوا العلم الذی انزل الیک من ربک، میبینن اون چیزی رو که از جانب پروردگار به تو نازل شده، هو الحق، او حقه. و یهدی الی صراط العزیز الحمید، میبینن که این کتاب اگر عمل بشه پیروانش رو به صراط عزیز و حمید، یعنی جامعه هم به عزت میرسه، مستعمره و توسری خورده و ذلیل و ضعیف و عقب مونده نخواهد شد، عزت و قدرت جهانی پیدا میکنه و حمید میشه. حمید یعنی مورد حمد و ستایش دیگران. الان جوامع اسلامی اینطوری هستن، عزت دارن یا ذلت دارن، مورد حمد دیگرانن یا اونا دارن اروپا و امریکا و جای دیگر رو حمد میکنن، ستایش میکنن. جوانای این ور دنیا یا اون ور دنیا شیفته و آرزومند هجرت و ترک وطن و قرار معصا هستن. یا میگه انما یخشى الله من عباده العلماء، فقط اونایی که علم دارن از خدا خشیت دارن، اونایی که بنده خدا به عبد عمل مؤمن باشن. میگه در واقع خشیت یک رابطه با علم داره. یه هل یستوی الذین یعلمون و الذین لا یعلمون، اصلا اونا که علم دارن و اونا که علم ندارن یکی هستن؟ تفکیر دیگر نیست. جالبه توی نهج البلاغه هم یک حکمت 147 بذار سخنانیست که حضرت علی به کمیل گفتن. کمیل یک صحابه خیلی باهوش و با استعداد بوده، حضرت علی گهگاه یک حرفایی رو با این میزنن. یه بار دستش رو میگیرن میبرن صحرا بیرون شهر، یعنی که یا کمیل ابن زیاد نهازم القلوب او ایتون، این دل انسان مثل ظرف و خیرها او آها، بهترین دل دلیست که مثل ظرفی که بیشتر توش توی جا بگیره پر ظرفیت تر باشه. فحفظ ما اقول لک، اون چی که بهت میگم سعی کن نگه دارید بگی. بعد اون وقت توضیح میدن، میگن مردم سه دسته بیشتر نیستن، فعالمون ربانی یا عالمن، عالم ربانی هن مردم، یا متعلمون علی سبیل نجات یا دانشجوه راه نجاتی برای خودش پیدا. سوم و همه جون رعاون، پشه های ریز، یعنی مردم یا دانشمندن یا دانشجوان یا پشن. چه موقع نمیگه جاهلن یا پشن، حالا چرا میگه پشن؟ یه اتباع و کلا نائقه، پیرو به هر شعاریه، یمیلون مع کل ریحن، با هر بادی میرن. پشه کوچیک از خودش وزنی نداره دیگه، هر جا باد بزنه تو همون جهت میره. میگه مردم یا دانشمندن یا دانشجوان، اگه دنبال فهم و درک نباشن دنبال هر شعاری هستن، هر کسی هر شعاری هر خطی تو روزگار مطرح باشه و هر جا باد بوزه میشن اصحاب باد، حزب باد در واقع. میگه دنبال اینا دیگه نور علم نیستن. بعد جالبه میگن که من دوستش براتون بخونم، میگن که کسی که بله میگه علم بهتر از ماله، علم تو رو نگه میداره ولی مالو تو باید نگه داری. مال با خرج کردنش کم میشه، علم با خرج کردنش زیاد میشه. یعنی هر چی تعلیم بدی به دیگری خودت هم هی شروع میکنی به اضافه شدن دیگه. ولی علمو یزکو علل انفاق، علمو هر چی چیز بکنی رشد. کسی که مال ساخته، مال فراهم کرده، با زوال مال، با زوال خودش، مالش هم از بین میره. بعد میگن یا کمیل ابن زیاد، معرفت العلم دینون یدان و بهی، معرفت علمی این یه دینیست به گردن انسان که از این طریق بهش خداوند جزا میده. دیگه با چه زبانی میشه اینطور از علم تجلیل کرد؟ میگه تو در برابر خدا این دین به گردنه، باید شناخت پیدا بکنی. اصلا جزات تو قیامت با علمه. یکسب الانسانو طاعت فی حیاته، انسان با علمه که طاعت در زمان حیاتش میتونه پیدا کنه. یعنی اگر علم نداشته باشه چه طاعتی؟ طاعتی که آدم نشناسه نفهمه کجا طاعته؟ یه کار فیزیکیه. و جمیل الاحدوست بعد وفاته، تازه بعد از وفاتش زیبایی های بسیاری خواهد دید به دلیل علمی که تو دنیا پیدا کرده. ول علم حاکمون ول مال محکومون علیه، علم حاکمه، مال محکومه بر انسان هست. بعد می فرماید ای کمیل ابن زیاد، اونایی که مال رو فراهم کردن با این که زندن ولی در واقع مردن، هلک خزان الانباله و هم احیاءون، یعنی اونی که تا عمرشو انداخته دنبال فقط جمع مال، گرچه ظاهرا زنده است ولی مرده اون. و برعکس، و العلماء باقون ما بقیه ده، ولی علماء تا ده تا روزگار باقیه اونا باقیه هم، اعیان هم مفقوده و امثال هم پلغلوبه موجوده، بدنشون از بین میره، میره تو کانی، ولی آثارشون امثالشون در دلها همیشه هست. بعد میگن که من در سینم خیلی مطلبه که میخوام بگم، ولی حملهی پیدا نمیکنم، عامل کسی که بتونم بهش تحویل بدم. میگه بله البته هستن کسانی که بفهمن بهتون بگم، ولی اینها مستعملن آلت دین لدنیا، دین رو دکون دنیا میکنن، وسیله دنیا میکنن، با نعمات خدا میخوان سلطه پیدا بکنن بر دیگران. یعنی توضیح میدن که آدم های باهوش رو استعدادم کم و بیش میشه پیدا کرد، ولی چه فایده؟ اینها رو امین نمیدونم که بتونم تخلیه بکنم اون چه که دارم. یعنی در واقع درد دل میکنن با کمیل زیاد که خیلی مطلبه که من میخوام بگم، ولی کسی نیست که بتونم اینا رو براش توضیح بدم. حالا مفصل اینو اگر علاقه داشتین بخونین، حکمت 147 که نشون میده که چقدر این مسئله علم برای لااقل اون مسلمان های اولیه و کسانی که تو فرهنگ قرآن بودن اهمیت داشته. در قرآن آیه هم هست که سوره نمله، میگه که روز قیامت وقتی که مردم در برابر خدا قرار میگیرن بهشون گفته میشه اکذبتم به آیاتی ولم توحیتو بها علما، شما احاطه علمی نسبت به آیات من پیدا نکردید، امازا کنتم تعملید، پس چی کار میکردید تو دنیا؟ این خیلی پرمعناست، تو علم پیدا نکردی پس چه غلطی میکردی؟ یعنی مثل این که اصلا بشر آمده به دنیا برای که علم پیدا کنه، امازا کنتم، پس چی کار میکردی تو این عمرید که گذشت؟ پس چی به دست آوردی؟ چرا آیات رو بهش احاطه علمی پیدا نکردی؟ میگه که کعین من آیتن، انقدر آیه نشانه صبح تا شب دارین از کنارش میگذارید، یمرون علیها، مرور میکنید و هم انها غافلون، و مردم ازش غافله. یعنی نشانه های خدا در و دیوار هست، چپ و راست شما هست، یه بهش توجه نمی کنید. یا میفهمد سنوریهم آیاتنا فی الافاق و فی انفسهم، ما به زودی حالا آیاتمون، آیات یعنی نشانه ها، خودمون رو بهتون معرفی میکنیم. کجا؟ فی الافاق، آفاق یعنی افقهای مختلف، در افق ماه و خورشید، در افق کهکشان ها، در افق دنیای کشاورزی، در افق حیوانات، در افق سلول ها، در سطوح مختلف، و فی انفسکم، تو خودتون، قلبتون، تو کلیتون، تو ریتون، توی اجزاء بدن خودتون، دونه دونه حالا خودمون رو معرفی میکنیم، حتی یتبین لهم انه الحق، تا براتون تبیین بشه که حق خدا. ببینید اصلا این بحثای فلسفی و کلامی نیست تو قرآن، بحث فقهی نیست، فقه اصول نیست. میگه خودم رو به زودی بهتون معرفی میکنم، حالا میرسیم تو آیات. بعد یک دفعه گذشته عرض کردم رو عشق و علاقه زن و شوهر، نمیدونم مادر و فرزند، خواب شبانه روزی، یعنی خداشناسی قرآن اصلا به طور کلی مغایره با خداشناسی که توی کتابهای دینی ما وجود داره. خدا رو در واقع تو طبیعت نشون میده. کتابی بود چند سال پیشم تو ایران ترجمه کردن، یک فرانسوی نوشته بود، دیو دان لا ناتور، خدا در طبیعت در واقع، کتاب فوق العاده زیبایی. اون هم از آشنایی به قرآن نبود، ولی در واقع خداشناسی رو اون هم از تو طبیعت پیدا کرده بود، کتاب پرفروشی هم بود دیگه. حالا بحثی که انشاءالله باید آغاز بکنیم، دستبندی این نوع خداشناسی هاست که تو قرآن هست، که در چه زمینه هایی در دنیای کشاورزی، در دنیای نمیدونم درس کردن، وجود خود انسان، جسم انسان، روان انسان، اینا هر کدوم رو میتونیم دسته بندی بکنیم و هر روز هر جلسه در واقع روی بخشش کار بکنیم که هم طبیعت رو در واقع بشناسیم و همین عجایبی که در کلامه. تنها در واقع تو طبیعت رفتن نیست، حتی توی تاریخ هم قرآن 7 بار گفته که سیرو فی الارض، سیر بکنید در زمین، سفر بکنید. 7 بار گفته افلم یسیرو، چرا سیر نمی کنید؟ در حالی که اون چی که تو حوزه ها هست معمولا ربطی به سیر کردن نداره، سیر و سیاحت کردن نداره، میشینن توی حوزه علمیهی توی مکانی و با ذهنش بشر عادت داشته قرنها به حقیقت برسه، ولی قرآن مرتب میگه سیر بکنید، برید ببینید. حالا اینکه چی چه نتیجه بگیریم، بیش از همه گفته برین سرنوشت جوامع قبلی رو ببینید، بررسی کنید. فنظروا کیف عاقبت الذین من قبل، عاقبت مکذبین و مجرمین و تمدنهای قبل از خودتون رو ببینید. یا یه جا میگه که برید سیر بکنید در زمین، منشأ حیات رو پیدا بکنید. قل سیرو فی الارض فانظروا کیف بدا الخلق، خدا آفرینش رو از کجا آغاز کرد. ما مسلمان ها این دستورها رو داشتیم نکردیم، ولی غربی ها رفتن آثار حیات رو پیدا کنن، نمیدونم جمجمه های مختلف، استخونا در ادوار مختلف، نمیدونم حیات در کجا آغاز شده، اولین به اصطلاح آثار حیات در کره زمین کجاها بوده، در کنارهای دریاها، بعد نمیدونم حیات نباتی و نمیدونم ماهی ها و دوزیستان ها و استانداران و همه اینا رو بجای که ما انجام بدیم دیگران رفتن انجام دادن. یا یه جا میگه که برید سیر بکنید تا دل بیدار و بینایی پیدا بکنید. یه چرا سیر نمی کنید؟ فتکون لهم قلوبون تعقلون بها، دلی پیدا کنید که با این دل بتونید تعقل بکنید. او آذانون یسمعون بها، گوشی که شنوای حقیقت باشه پیدا بکنید. و انها لا تعمل ابصار، این چشم ها نیست که کور شده، ولیکن تعمل قلوب التی فی الصدور، دلی که تو سینه هاست کور شده. در واقع میگه که برید آثار تاریخی رو ببینید، آثار باستانی رو ببینید تا دل پیدا بکنید. این چشمتون میگه کور نشده، دلا کور شده، دلتون بینا بشه برای اینکه بصیرت پیدا بکنید، بصیرت بگیرید. یا 26 بار گفته که انظر، برید نظاره بکنید تو طبیعت. 21 بار ارائیتم، آیا نمیبینید؟ توجه نمیکنید؟ ندیدید؟ 17 بار ارائیت، حالا از اینا زیاده، رؤیت، نظاره، سیر کردن در زمین. اصلا میبینیم یک فرهنگ دیگه است، یک راه و روش دیگه است خداشناسی که در قرآن هست. درست همون راهی که از رنسانس به بعد غربی ها روی تجربه خودشون رو مشاهده و تجربه شناخت پیدا کردن، قرآن مرتب این راه رو داره به ما میگه. و چقدر مسلمان ها غافل بودن از این شیوه هایی که توی قرآن هست که هم خدا رو بشناسن و هم آشنا شدن با طبیعت، در واقع راه های بهره برداری از طبیعت، استفاده از طبیعت و شناخت حقایق رو در کناره های به اصطلاح در چه آفاق چه انفس خودشون بتونن پیدا بکنن. ما حالا برای که امروز هم چند تا چیز بتونیم بخونیم، چند تا از آیات رو من براتون مشخص کردم، میخواین یادداشت بکنید برای دفعه بعد، حالا یه مقدارش رو امروز بتونیم بخونیم بعد از این مقدمه که عرض کردم. یکی سوره روم هست که سوره 30 قرآنه، آیات 20 تا 27. سوره قصص که سوره 28 آیات 71 و 72. 20 تا 27. بعد سوره واقعه سوره 56 آیات 63 تا 82. سوره رعد که سوره 13 است، آیات 1 تا 4، 8 و 9، 12 و 13 و 14، 17 و 18 و 19. خب حالا امروز میخواییم از سوره روم شروع بکنیم، سوره سیوم، این چندتا رو با هم بخونیم. خب اینجا مجموعه آیات خداست و من آیاته ای، من یعنی از جمله، خود آیه یعنی چی؟ نشان علامت. شما هر چیزی رو از نشانه هاش و علائمش باید بشناسین دیگه. ما وقتی که میخوایم یه مقصدی بریم تو جاده که حرکت میکنیم، کنارش مرتب تابلوهایی هست، اینجا سرعتتون کم کنید، جاده لغزنده است، اینجا پیچه خطرناکه، اینجا جاده تقسیم میشه. دائما چشمش آدم باید به این علائم باشه، به خصوص تو امریکا تو این فریوی ها. یه ذره آدم غافل باشه، یه مرتبه مینه رفت توی فریوی دیگه و تا بیاد جبران بکنه و اگزیت بعدی بخواد بیاد، کلی وقتش از بین میره. دائما آدم اگه یه مقصدی رو میخواد بره، دائم باید ببینه به این علائم. حالا اینا همه آیه، یعنی نشانه، برای کسی که مسافره میخواد به یه مقصدی برسه، دائما توجه به این آیات ضروریه. ما میخوام به سمت خدا بریم، راه خدا رو طی بکنیم، تکلیفمون رو تو زندگی بشناسیم، صراط مستقیم بریم. یه سلسله نشانه هایی هست، این علائم رو باید بهش توجه بکنیم که بفهمیم که خالق ما کی هستش. حالا دونه دونه اینها رو مشخص میکنه تو سوره های متعدد. اینجا از جمله این چند تا رو با هم دیگه ردیف کرده. و من آیاتهی، از جمله نشانه های او، ان خلقکم من تراب، شما رو از تراب آفریده. تراب چیه؟ خاک. ثم اذا انتم بشر تنتشرون، ثم سپس شما یک بشری شدید که منتشر شدید تو زمین. یعنی منشأ حیاتی شما از خاکه. حالا چه انسان اولیه‌ای که بالاخره از درون خاک حیات آغاز شده دیگه، انسان‌های امروز هم همه از خاک به وجود میان دیگه. اونچه که ما میخوریم همش از خاک دیگه، میوه‌جات، گوشت و نمیدونم سبزی و همه چی از خاک در اومده، مواد عالی خاک دیگه. قرآن میگه منها خلقناکم، ما از خاک شما رو آفریدیم. دو مرتبه تو همین خاک میرید و بعدم از همین خاک در میاد. ما میگیم روح رفته آسمان ها، روح برمیگرده، ولی قرآن میگه از همین خاک به دنیا آمدید، تو همین خاک میرید، از همین خاک هم در میاد. و منها یخرجکم تارتن اخرى، بار دیگه از همین خاک در میاد. خب خود این یه نشانه است که چطور شده که از یه خاک یه آدم در اومده که چشم داره، گوش داره، قلب داره، قدرت تعقل داره. این از کجا به وجود آمده؟ از همین خاکی که روش گام داریم میذاریم میریم، در اثر یک سلسله فعل و انفعالاتی انسانی به وجود آمده و بعد پخش شده میلیاردها انسان. بشرون تنتشرون، بشری که منتشر شدید در کره زمین. هم میلیارد داریم من. چقدر بشر هستن؟ همه اینا از دل خاک در اومدن. در واقع مواد عالی که تو خاک به نظر میاد، این خاک هم تو خب چیزی نیستش. این یه نشانه برای خداشناسی، کمتر مردم هم به این توجه دارن. و من آیاتهی، یک نشانه دیگه، ان خلق لکم من انفسکم ازواجا، آفرید از جنس خودتون ازواجی رو. برای چی؟ لتسکنو الیها، تا سکنا بگیری. سکنا میشه چی؟
آرامش.
آرامش. لتسکنو الیها، تا با هم دیگه آرامش بگیرید از این سختی روزگار، از این کار زندگی. یعنی در واقع آرامش زن یا مرد این دوتا به هم دیگه است دیگه. اگه درست انجام بشه این روابط، هر دو در کنار هم آرام میگیره. و جعل بینکم مودتن و رحمتن، بین شماها خداوند هم مودت قرار داد و هم رحمت. این دوتا چه فرق میکنه؟ بل اولیش که دوستی و دوست داشتن، کلمه عشق تو قرآن نیست. این همه حالا شعرها و عرفا بهش پرداختن، واژه های دیگه ای هست ولی عشق نیستش. تو نهج البلاغه هم فکر نمی کنن باز مثلا یه بار مثلا این واژه که این همه تکرار میشه، چیزای خیلی واژه های دیگه هست ولی به این معنا نیست. بین شما مودت رو قرار داده. مودت خب همون عشق و رابطه دوست داشتنه، حالا چه عشق به اصطلاح جنسی زن و شوهر یا به اصطلاح دوست داشتن عاطفی، علاقه در واقع. رحمت بیشتر مفهوم دلسوزی داره، یعنی یه وقت هست که آدم خودخواهه، فقط مشکلات خودش رو میبینه، یه وقت هست که نه، مشکل طرف مقابلم، همسرش، حالا زن یا مرد، مشکل خودمونم هست، یعنی دلش میسوزه. یک نوع حالا عاطفه، مهربانی، این از کجا اومده؟ یعنی از بس بعضی از مسائل بدیهیه آدم بهش فکر نمیکنه. خب اگه جهان خودش به وجود آمده، خالقی نیست، این احساس از کجا اومده؟ چطور آدم میتونه این رو ثابت بکنه؟ اگه جهان خشکه و جهان خالقی نداره، عشق کی خلق کرده؟ اصلا دلسوزی رو به چه دلیل آدم دلش برای دیگری بسوزه، برای دیگری بخواد فداکاری بکنه؟ کجا اومده این؟ اصلا خود زوجیت چطور شده که همه چی تو جهان قرینه است؟ تو حالت زوجیت وجود داره. از اول که زوجیت نبود، شاید مثلا چند میلیون یا میلیارد سال گذشت که زوجیت در کره زمین نبود. وقتی زوجیت به وجود آمد، آهنگ تکامل یه مرتبه سرعت فوق‌العاده گرفت. کتابای زیست‌شناسی بهتر از من نمی‌دونه می‌دید. یعنی از موقعی که زوجیت در سلول‌ها و در واقع اون به اصطلاح نمادهای اولیه ی حیات، زوجیت یه مرتبه آهنگ تکامل رو شدیدش کرد. خب کی اصلا به وجود آورده این رو؟ هیچ که توجه نمی‌کنه به این مسئله. قرآن داره خودشناسی رو از این زوایا نشون میده. به همسرتون نگاه بکنید و به روابطی که دارید، علاقه و عشق و دوستی و مهربانی. ان فی ذلک، در این موضوع، لآیات. لآیات یعنی چی؟ این لامش لام تأکیده، نگفته آیت، آیات. خیلی مسئله است اینجا، اونم با تأکید. تو همین مسئله یه نشانه دو نشانه نیست، رشته های متعدد علمی باید باز بشه، هزاران علامت و دلیل برای رسیدن به این که یک آفریدگاری وجود داره، یه خدایی هست که این روابط رو گذاشته. ولی برای کی؟ اگه تفکر بکنید، برای مردمی که فکرشون رو به کار میندازن، برن دنبال این که ببینن این احساس از کجا اومده، این مربوط به کجای مغز انسانه. عشق رو مغز میسازه، مال دله، کجای دله؟ این فعل و انفعال از کجا اومده؟ این احساس از کجا اومده که در طول تاریخ میبینیم این همه نمیدونم لیلی و مجنون، نمیدونم ویس و رامین، نمیدونم چقدر توی ادبیات مختلف تمام این شاهکارهای ادبی راجع به همین روابط دیگه. این از کجا اومده؟ چطور شده که انقدر احساس قوی و غنی در انسان به وجود آمده و در به صحرا زده؟ به نظر علمی باید توش کار بکنن دیگه. این چی شده؟ مربوط به کجاست؟ برای مردمی که تفکر کنن. با باز یه دسته دیگه، و من آیاتهی خلق السماوات والارض، باز از نشانه های خدا آفرینش آسمان ها و زمینه، هم زمین خودتون و هم آسمان ها. سمو به یه چیزی که بالاست، بلند که چقدر اون بالا هست چه خبر دیگه هست، چند میلیارد ستاره بزرگ داره. حالا اینجا که آسمان از سحشر روشنه آسمان ها رو نمیشه دید، بعضی وقت تو ایران راه های کوهستانی آدم میره یا بعضی از شهرها آسمان رو نگاه میکنه اصلا حیرت میکنه این عظمت ستاره ها. جایی که دور از شهره که این بازتاب نور شهر نتابید آسمان واقعا تاریکه. یکی این از نشانه هاست. دیگه چی؟ واختلاف و السنت کن، این اختلاف زبان ها از کجا اومده؟ انگلیسی هست، فرانسه هست، اسپانیش صحبت میکنن، آلمانی صحبت میکنن، روسی. همین تو مملکت خودمون چند تا زبان هست، لشتی و نمیدونم هم گیلکی و نمیدونم ترک و یک سخن که بیشتر نیست. همه حیوانات زبان همدیگر رو میدونن دیگه. از ایران یه گربه بیاریم اینجا با گربه امریکا اینا میتونن با هم حرف بزنن، یه سگ از اینجا بیاریم تو ایران قشنگ رابطه برقرار میکنن. یه اصل نمیدونم، هیچ حیوانات که گویش های مختلف ندارن. این از کجا پیدا شده که انسان این قدرت رو داره که میتونه به صورت علائم قراردادی چیزایی رو وضع بکنه و بتونه رابطه برقرار بکنه، اونم نه در یه حد محدود. حالا حیوانات مگه چند تا چیز دارن؟ 4-5 تا، در 10 تا 20 تا صدا که بیشتر ندارن. یا گرسنه‌ش، یا احساس خطر میکنه، یا احساس نیاز جنسی داره، یه چیزش بر حسب صداهایی که از خودش خارج میکنه طرف مقابل میفهمه دیگه. ولی در مورد انسان چقدر این زبان گسترده است. تو قرآن میگه خلق الرحمن علم القرآن، خلق الانسان علمه البیان. راجب انسان میگه ما به انسان قدرت بیان دادیم. بیان یعنی تبیین، یعنی روشن کردن، واضح کردن. حافظی پیدا میشه یه همچین کتاب عظیمی نگوهه نمیدن، چه در ایران چه در کشورهای دیگه. از کجا این استعداد به وجود آمده که بشر بتونه اینطور با قلم بنویسه، شعر بگه، داستان بنویسه، نمیدونم این همه مطلب رو راجب جهان، راجب خدا، راجب هر چیزی، نهج البلاغه، این صحیفه سجادیه، اینا همش انشاء یک انسان. از کجا تونسته بشر خودش به وجود آمده؟ هیچ خالقی نبوده، این استعداد در اثر اتفاق تو طبیعت انجام شده. و الوانکم، اختلاف السنتکم و الوانکم، الوان چیه؟ رنگ ها، لون، رنگ، سیاه پوست هست، سفید پوست هست، زرد پوست هست. این نژادهای مختلف چگونه است؟ چرا همه یه جور نشده؟ چرا سیاه پوست شدن یکی؟ چرا سفید پوست هست؟ این تنوع انسان ها در اون طرف شرق آسیا اون شکلی هستن، اینجا اینطوری هستن، این تنوع ها از کجا به وجود آمده؟ البته توی سوره دیگه قرآن میگه که لتعارفو، برای اینکه نسبت به هم دیگه عرفان پیدا بکنید، شناخت پیدا بکنید. حالا فلسفه‌اش چیز دیگه است، ولی اگه قراره که طبیعت خودش رو ساخته باشه، خالقی نباشه، قاعدتا همه جا باید یه فرمول اتفاق بیفته دیگه. پس این تنوع ها از کجاست؟ ان فی ذلک لآیات، در خود همین مسئله اختلاف زبانهای مختلف، اختلاف نژادهای مختلف خیلی نشان است. یعنی جمعیت شناسی، مردم شناسی، نژاد شناسی، رشته چیز که چل سال بیشتر نباشه زبان شناسی، چی میگه؟ سمانتیک میگه، نوری میگه بر این ایزوتسوتوشی هوکو، خودش متخصص چیز بود، از این طریق وارد قرآن شده و نکات بسیار با ارزش اون که کتاب شده به قرآن درسون وارد این به دلیل رشته تخصص داشت نشود مطالب خیلی با ارزشی رو ژاپنیه در واقع بشناسه توی قرآن، که اکثر مسلمان ها غافل بودن از این حقایقی که وجود داره. ولی میگه این آیه است، ولی برای کی آیه است؟ بله خیلی، اگه آدم این راجع به این مسائل علم نداشته باشه که براش آیه نیست. آدم باید بره تو زبان شناسی هست که از این فیزوکسو رشتهش این هست، چون وارد این رشته شده عظمتهای به اصطلاح زبان رو کشف کرده، اون وقت یه چیزهایی پیدا کرده فوق‌العاده، برای اون آیه است. یا کسی وقتی میره توی به اصطلاح نژاد شناسی میره مطالعه میکنه راجب گویش ها، راجب نژاد ها، راجب یه کسی میره قبلیش راجب آسمان هاست دیگه. اگه بنده در عمرم اصلا مطالعه نکنم راجب این کهکشان ها، راجب ماه و خورشید و این عظمت های فوق العاده که میلیون ها درش نشانه است، خب برام نشانه نیست اینا، برای که من نمیدونم. اینا برای کسی آیه که بشناسه، اگه بشناسه و یک انسان غیر معاندی باشه از این طریق به خدا میرسه. اینم یه سری. و من آیاتهی، بازم یه دسته دیگه از آیاتش، منامکم باللیل و النهار، خوابه، خواب شما در شب و روز. ما روزم خسته شده باشیم خواب رو میبریم. این خواب از کجا اومده؟ چطور میشه که آدم میخوابه تعطیل میشه؟ خیلی از سیستم آدم میگه کنترل خودش رو که نداره، از حال میره دیگه، آدم بیهوش دیگه، ولی قلبش میزنه، اعصاب پاراسمپاتیک دارن کار میکنن دیگه. ما خودمون کنترل خودمون رو نداریم، ولی بدن داره کار خودش رو میکنه. خواب از کجا به وجود آمده؟ میدونین یه چیزی هست که از بس که سعادت و بدیهیه هیچ وقت آدم راجبش فکر نمی کنه. حالا میگن که وقتی که آدم تلاش میکنه، حالا چه کار فکری چه کار فیزیکی، اون سلولا که خسته میشن سموماتی رو ترشح میکنن. این سمومات وقتی به یه حدی میرسه، برای که دیگه آدم کار نکنه، کار فکری و کار بدنی نکنه، نشون میده مثل چراغ قرمز ماشین، روغن میگه تموم شده دیگه نرو جلو، سیستم برقت اختلاف اشکال پیدا کرده، اختلاف پیدا کرده، یه علامتی میده که تو همینجا کافیه. حالا ممکن بود اگه فقط یه علامت چراغ قرمز میداد، مثل ماشین مثلا چراغ قرمز میزنه کمربند و باز بس، این آدم نمیبنده، حوصله نداره. ولی این به زور آدم رو مجبور میکنه به خواب میندازه تا آدم مجبور بشه که استراحت بکنه. خب کی این سیستم رو در ما گذاشته؟ بله آقا اون توی دنیا یه هنوزم یه جزء کوچیکیش رو بشر از نظر علمی فهمیده، هنوز نمیدونن خواب دقیقا چه حالتیه، چه ارتباطی بین مغز و خواب هست، این چیزا که آدم تو خواب میبینه چی هست، رابطه یه در واقع رؤیاها چی هسته، هم خواب شب هم روز. در یه آیه دیگه هست میگه الله یتوفی الانفس حین موتها ولم بلتی لم تمت فی منامها، میگه اون کسی که تو خوابش نمرده کی نگردسته؟ خداست میگه اینو نگردسته، این جانش رو در واقع، یعنی یه سیستمی هست خارج از وجود خود ما داره اینو حفظ میکنه. منامکم باللیل و ابتغاءکم من فضله، و روز میرید دنبال جستجوی فضل خدا، دنبال تجارت میرین، علم میرین، میرین، یعنی شب میتونید بخوابید و هم تلاش روزانه و کسب انرژی که میشه آدم میره دنبال فضل خدا، انواع فضلی که گذاشته در واقع در دریا و خشکی و کوه. ان فی ذلک لآیات لقوم یسمعون، اینم نشانه است. لآیات، همه اینا میگه چقدر نشانه ها، علام تاکید آمده، ولی برای قوم مردمی که یسمعون. حالا اینجا چرا آمده یسمعون؟ روی هر کدوم تخصص های مختلف رو داره میاره، یه تخصص با تفکره، یکیش تخصص بعدی علمه، اینجا میگه لقوم یسمعون. چرا میگه لقوم یسمعون؟ بله؟ خب چرا نگفته لقوم یتفکرون؟ حالا منم نمیدونم، حد میزنم شاید، شاید چون مسئله خواب مسئله پیچیده ایه، آدم بگه برای مردمی که تفکر کنن، هرچی تفکر کنیم فکرمون به جایی نمیرسه که چیه این پدیده خواب، جز این که بشنوه که آدم میگه خدا میگه این چیزه، مردمی که اهل گوش شنواده
بگیرن،
بله بله شنیدن حقایق. باز یه سری دیگه، و من آیاتهی یوریکم البرق خوفا و طمعا، از جمله نشانه هاش یوریکم یعنی چی؟ به شما نشون میده برق رو، هم حالت خوف دارید و هم حالت طمع. چرا؟ خوفش که بله، طمع چیه؟ طمع باران دیگه، بله رعد و برق میشه. حالا اینجا شاید نیازی کسی نداره، بشر اصولا امروز چون همه چی دیگه سیستم آبیاری میکنه درک میکنه، ولی موقع نزول قرآن ابری که تو آسمان میامد اون عرب معاصر قرآن همچین آرزو بود که کاش کی بباره، یه بارندگی زنده میکرد زمین
رو دیگه. زمین دو آبارون دو آبارون خونه،
بله
دو آبارون دارن، بله
بله
مشیه دارن،
بله همه جاست دعای باران
میرن دارم میکنن،
بله. و یونزل من السماء ماء، از آسمان رو آب رو میفرسه، یونزل مضارع، و یحیی به الارض بعد موتها، احیا میکنه زمین رو بعد از مرگش، یعنی مرگ همون زمستان خشکی. ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون، حالا یه جو عوض شد، این در این یعنی در پدیده پدیده‌های جبریه دیگه، رعد و برق و نزول باران و احیای زمین آیه برای کسانی که تعقل رو کنند. حالا رابطه تعقل رو ببینید، هر آیه‌ای نتیجه گیری که ازش میشه برای یه دسته ای از مردمه، نه که یه دسته، میگه تو با تفکر به چیزایی میرسی، با تعقل به چیزایی، با شنیدن، با علم پیدا کردن. یعنی در واقع میخواد بگه آیات خدا، نشانهای خدا فراونه، تو چی کار میخوای بکنی، بر حسب اینکه تو چطور حرکتی بکنی، عقل تو به کار بندازی، فکر تو به کار بندازی، گوش شنوا داشته باشی، بری علم کسب بکنی، اینا همه میتونی بهش برسی، این نشانه ها رو. اگر نه خب هیچ کدوم نشانه نیست، نشانه تابع توه در واقع. حالا رابطه شو با تعقل رو فرمید، تفکر یعنی، تفکر یعنی اندیشه کردن در پدیده هایی که پیرامون ما هست. این ربطی به ما نداره، من شروع میکنم مثلا مطالعه کردن راجع وضعیت خورشید، نیست؟ یه اطلاعاتی پیدا میکنم که خورشید وضعیتش چگونه هست، ربطی به زندگی من نداره. من یه تفکر که میکنم، محصول تفکر چیه؟ محصول تفکر ها، حالا گام بعدش رو ایشون میکنم، محصول از تفکر چی به دست میاد؟ علم. تفکر که میکنیم آشنا میشین دیگه، علم. کاربرد علم میشه چی؟ تعقل. کاربرد علم در زندگی شخصی خودمون نکنیم. پس تعقل یعنی استفاده درستی که انسان از شناخت میکنه. عقال اون بندیست که به پای حیوان میبندن دیگه، یه اسب برای که نره تو مزرعه دیگران یه بندی به پاش میبندن، یه میخ میکوبن که این فقط تو اون شاه حرکت کنه. اینا هم شاکله بهش میگن، هم عقال. عقل به نیروی میگن که انسان رو مهار بکنه. عقل از کجا به وجود میاد؟ روی شناخت، یعنی در اثر تفکر در پدیده های جهان و علمی که به دست میاریم، ما رو میرسونه به یک سلسله نتیجه گیری هایی. پس عقل میشه نتیجه گیری تفکر. حالا این آیه در واقع شبیه اون شعر فارسیه که میگه ابر و باد و مه و خورشید و فلک در کارن، تا تو نانی به کف آوری و به قصد نخوری، نی؟ حالا این داره چی رو میگه؟ برق میزنه، رعد میزنه، باران از آسمان میاد، زمین بعد از اون افسردگی خشکی خشکیش احیا میشه، یعنی داره نشون میده که همه دستن در کارن، حیات داره به وجود میاد دیگه. خب پس انسان، انسانی که اهل تعقل باشه از این درس میگیره از طبیعت که منم تو این چرخه بیکار نباید میشم. همه دارن یک کاری میکنن، با تعقل میشه این رو رسید. این مسئله تفکری نیست، تفکر فقط یه شناخته. این در واقع میخواد بگه نشانه است، نشانه عقله به شما. عاقل باشید، نتیجه بگیرید و کار بکنید. به دو سه تا آیه دیگه بیشتر نمونده. باز و من آیاتهی، از جمله نشانه های خدا اینه که ان تقوم السماء والارض بامره، این آسمان و زمین به امر او برپاست. این آسمان میتونست که در سر نیرو جاذبه بیاد پایین بره بالا قاطی بشه، چطور هر کدوم اینا در جای خودشونه، اکسیژن و ازوت و هیدروژن اینا تا یه حدی از یه ارتفاع میره بالاتر، اینا حالت مولکولی پیدا میکنن، به اصطلاح O2 تبدیل به O میشه، O به اصطلاح O آزاد میشه، بعد O2 با O ترکیب میشه، O3 اوزون به وجود میاد، از اون ور بالاتر میره مولکولی میشه، بالاتر میشه. در هر ردیفی ترکیباتش اصلا فرق میکنه هوا. اینو کی به وجود آورده این نظام رو؟ طبقه اتمسفر هست، ایزوسفر هست، مگنتوسفر هست، تروپوسفر هست، اینا هر کدوم ساختمانش فرق میکنه. اینا با یک فرمانه در واقع، یک مدیریتی است که داره هم زمین، زمین هم تازه هفت طبقه است. ثم اذا دعاكم دعوتا من الارض اذا انتم تخرجون، همون خدایی که با فرمانش این جهان داره میگرده، وقتی شما رو فرا بخانه، اذا دعاكم دعوتا من الارض، شما در دل خاکی، فرمان خدا میاد، اذا انتم تخرجون، میان بیرون. ممکن آدم سوال بکنه چطور ممکنه آدم بیاد بیرون؟ نه، همونطوری که ما از خاک در اومدیم، مال مکانیزم شما نمیدونیم، همون خدایی که با فرمانش، فرمانم لازم نیست که یه لحظه ای باشه. ما که از درون خاک به وجود آمدیم، با یک فرمان خدا هم از خاک باز در میاد. و لهو من فی السماوات و الارض، لهو جور مقدم اومده انحصار رو میرسونه، همه اون کسانی که در آسمان و زمینن مال اونن، برای او دارن کار میکنن، تمام فرشتگان، تمام نیروها. لهو معتقده به اوست. من اینجا نگفته ما، بعضی از سوره ها میگه ما فی السماوات و الارض، من که میاد زی سعور رو میاره، همه موجودات که سعور مندن در عالم، کلون لهو قانتون، همه فروتن او هستن، همه فرمان بردار او هستن. قانت میشه فروتن دیگه، یعنی همه کارمندای گوش به فرمان این سیستم هست. هو الذی یبدع الخلق، او کسی است که آفرینش رو آغاز کرد، ثم یعیده، بعد مرتب این رو تکرار میکنه، اعاده میشه. انسان یکی به وجود آمد، مرد، دو مرتبه، نسل دو، نسل سه، نسل چهار، حیوانات، گیاها، درختها، سال به سال این حیات داره تجدید میشه. و هو احون علیه، این کار بر او خیلی ساده تره. شما باور نمیکنید که چطور ما مردیم وقتی زنده میشیم؟ بابا اون کسی که از عدم شما رو آفرید که اون ظاهرا باید مشکل تر باشه تا دو مرتبه ساختن او، این که بر او ساده تره. و له المثل الاعلى فی السماوات و الارض، نمونه های بسیار عالی تر برای او در آسمان ها و زمین هست. یعنی شما به نظرتون این کار سخت میاد، این که کار پیش پا افتاده ایست برای خدا. کارا مثال های خیلی عجیب تر و عالی تری در آسمان ها و زمین هست. و هو العزیز الحکیم، خدا هم صاحب عزت، عزت توانایی و قدرت و شکست ناپذیری، و حکیم، کارش روی حکمت هست. صدق الله العلی العظیم.